خودش نی را از نیستان آورده، بریده، سرش شکسته، به لیغه مرکب زده، همین کارها را خودش کرد. باید قلم بگوید من علت معدم، تو علت فایلی، یا نویسنده میگه تو دست منی، من تو را آوردم، تو علت معده من، علت فایلی هم چیه؟ الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. ظاهر این جمله نورانی قرآن کریم که فرمود الله خلق کل شی یا هو خالق کل شی، چه به صورت جمله فعلی چه به صورت جمله اسمی، این است که هرچه مصداق شی است مخلوق ذات اقدس اله است. عده‌ای فکر می‌کردند به اینکه قانون علیت حق است، هر پدیده سببی دارد، لکن اشیایی که پدید می آیند دو قسمند، برخی از اونها اسبابشون مشخص است، برخی از اونها اسبابشون مشخص نیست. اونا که اسبابشون مشخص است همون علل و عوامل طبیعی مبدع فاعلی اون اشیا هستند. اون پدیده هایی که عامل و علتشون مشخص نیست، مبدع پیدایش اونها خداست. قهرن خدا علت فاعلی اشیایی است که مبدع فاعلی اونها مشخص نیست. این تفسیر ناسواب لازمش آن است که هر چیزی که علت فاعلی شناخته دارد به همون علت فاعلی خود متکی است و معاذ الله به خدا مرتبط نیست، و هر چیزی که علت فاعلی شناخته ندارد فعل خداست، به خدا متکی است. این دو خطر دارد. خطر اول آن است که اون اشیایی که علتهای اونها مشخص شده است، اونها از حیطه تدبیر الهی بیرونن معاذ الله، که می شود تفویض، که این هم مستحیل است. خطر دوم آن است که با پیشرفت علم، علل و عوامل بسیاری از اشیا به تدریج روشن می شود. قهرن قلمرو به علم توسعه پیدا می کند و قلمرو به دین محدود خواهد شد. هر چیزی که علت او مشخص است به همون علت خود تکیه میکنه، و هر چیزی که علت او مشخص نیست به الله متکی است. مثلا به چون علم با پیشرفت‌های خود در صدد کشف علل و عوامل ناشناخته اشیاست، کم کم قلمرو به علم توسعه پیدا میکند و قلمرو به دین محدودتر و بسته‌تر خواهد شد. این یعنی خطر دوم، تا به جایی برسد که بالاخره علم معاذ الله به جای دین بنشیند. منشأ همه این تالیفاسد ها اون برداشت ناسواب است. خیال شد به این که اگر چیزی سبب داشت دیگه بی نیاز از ذات اقدس اله است، در حالی که هر چیزی که هستی او عین ذات او نبود، او به واجب تعالی متکی است، هم در ذات خود هم در وصف. مطلب دیگر اون است که قانون علیت یک امر عقلی است، یک امر حسی و تجربی نیست. البته حس و تجربه کمک میکنند در تفهیم قانون علیت، اما برهان بر قانون علیت یعنی عامل توجیه او یه امر عقلی است. قبلا گذشت که قانون علیت قابل اثبات نیست، قابل سلب هم نیست. چیزی که اثباتش محال است و سلبش هم محال است و ما هم در اون فضا داریم زندگی میکنیم، معلوم میشود که اولی است و بدیهی است و بیان است. ممکن است چیزی راه اثبات نداشته باشد، راه سلب نداشته باشد و مبهم هم باشد، اما در مسئله علیت این چیز نیست. اصلا ما هر کار را با سبب انجام میدیم. کسی که میخواد غذا بخورد هرگز غذا را به جیب نمیریزد، به دهن میریزد، میگد که این راه سیر شدن است نه به جیب ریختن. کسی که میخواد استراحت کند میخوابد نه راه برود، میگد خواب علت استراحت است نه راه رفتن و مانند. هر کاری بالاخره سبب خاص خود را میطلبد. چیزی که هستی او عین ذات او نیست، در اصل ذات و در لوازم و آثار ذات به خدا متکی است. و چون تمام موجوداتی که غیر خدای سبحانن این چنینن، یعنی هستی اونها عین ذات اونها نیست، در اصل ذات و در لوازم و آثار ذات به الله متکیه و این را عقل میگوید. بعضی از این مسائل بدیهی است که بیان است، بعضی از این مسائل نظری است و مبین. اما اونا که فکر میکردن قانون علیت را روی حس و تجربه به دست بیاورن، میگفتن به این که البته هر پدیده علت میخواهد، مثلا یک بنا بدون بنا نخواهد بود، اما همونطوری که بنا به بنا محتاج است، همون جور عالم به الله محتاج است. خب بنا در چه جهت به بنا محتاج است؟ در اصل پیدایش به بنا محتاج است. وقتی یافت شد دیگه به بنا نیازمند نیست. بنا باشد یا نباشد بنا سر جا خودش است. یک نهال و یک خوشه و یک شاخه اگر بخواهد سبز بشود در چه جهت به کشاورز محتاج است؟ در اصل پیدایش. اما وقتی پیدا شد دیگه به کشاورز محتاج نیست. فرزند به والد در اصل وجودش نیازمند است، اما وقتی موجود شد دیگه به والد نیازمند نیست، والد چه باشد چه نباشد. چون خیال میکردن قانون علیت یه امر حسی است و در این محسوساتشون بررسی میکردن، میدن به این که این اشیا در اصل حدوث محتاجن و در بقا نیازمند به فاعل نیستن، آمدن گفتن به این که منشأ احتیاج معلول به علت حدوث اوست نه امکان او، و شی هم در حال حدوث به مبدا محتاج است و در حال بقا به مبدا محتاج نیست. این خلاصه رهاورد اون حسی و تجربی اندیشیدن، غافل از اون که اصل علیت یه امر عقلی است. عقل میگوید به این که موجودی که هستی او عین ذات او نیست، این نیازمند است به مبدا فاعلی. وقتی هم که موجود شد دیگر هستی او عین ذات او نخواهد شد، چون این انقلاب مستحیل است و حدوث و بقاش یکسان است. این شی در اصل حدوث هستی او عین ذات او نبود، در حال بقا هم هستی او عین ذات او نیست، لذا در حدوث و بقا احتیاج دارد به مبدا، و عالم هم در حدوث و بقا نیازمند به مبدا است. اما این شواهد و امثله‌ای که ذکر می‌شود و می‌بینیم که بنا در اصل حدوث به بنا محتاج است، در حفظ و بقا به بنا محتاج نیست، یا درخت در اصل حدوث به اون کشاورز نیازمند است در بقا به اون نیازمند نیست، یا فرزند در اصل تکون به پیدایشش به پدر و مادر نیازمند است ولی بعد از ولادت دیگر نیازمند پدر و مادر نیست و مانند آن، در همه موارد این گونه از علل، علل اعدادی و امدادی هست نه علتهای فاعلی. بنا علت بنا نیست، اولا بنای موجود خارجی نیست، یه ترکیب صناعی دارد که وحدت حقیقی ندارد، بهرن بنای در خارج وجود ندارد. این سنگ ها و آجر ها و این مساله هر کدام از اینا که واحد حقیقی باشن وجود دارن، اونها هم که بنا نیافرید. بنا باعث می شود که با حرکت دست و پای او این مساله ساختمانی از جای به جای دیگر بیاین و یه هیئتی هم کنار هم بگیرن که این هیئت عده صناعیست نه حقیقی. بنا با حرکات دستش این مساله ساختمان را جابجا میکند، روی دیوار میگذارد. همین که حرکت دست بنا ایستاد، دیگه آجری روی آجر قرار نمیگیرد، ملاتی روی آجر قرار نمیگیرد، سنگی روی سنگ قرار نمیگیرد، ملاتی بین دو سنگ یا دو آجر قرار نمیگیرد. تا دست بنا حرکت میکند این مساله ساختمانی جابجا میشوند. وقتی دست بنا ایستاد این مساله ساختمانی هم متوقفند. و از اون به بعد که این دیوار میماند یا این بنا میماند، بر اساس اون صلابت و مساله ساختمانی سیر نگه میدارد، اون ملات از سیر نگه میدارد. اگه بارندگی شد این ملات خیز خورد و زایه شد، این دیوار فرو میریزد. بنا که دیوار رو نگه نمیدارد، بنا این آجرها رو روی هم قرار میدهد. هر وقت دست او متوقف شد، این آجر دیگه رو آجر قرار نمیگیرد، یه کار جدیدی نیست. اما اون چین دیوار رو نگه میدارد، ملات است که اگر یه وقتی بارندگی شد این ملات خیس خود و از بین رفت، دیوار فرو میریزد. حافظ این دیوار چیز دیگر است، بانی بنا چیز دیگر است. هر دو علت معدن، منطقی که علت معده است در اصل پیدایش، یکی علت معده است در اصل نگهداری و بقا، اینا اصل علت حقیقی نیستن. هر کدام علت معدن یک، محدوده اعداد و امداد اونها مشخص است دو. نمیشه گفت به این که چون بنا از بین رفته بنا میماند، پس فعل در بقا نیازمند فاعل نیست. وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم که قرآن کریم گذشته از اینکه این عمومات و اطلاقات را گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت اسم فاعل دارد، تا هم گذشته را شامل بشود نظیر الله خلق کل شی، و هم حال و آینده را شامل بشود نظیر الله خالق کل شی، که تا هیچ موجودی در هیچ مقطعی از قلمرو خلقت اله بیرون نرود، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده. لذا با تعبیرات گوناگون فعل و اسم یاد میکند. گذشته از این عموم ها، میبینیم در ریز قضا یا ذات اقدس اله در قرآن کریم در بسیار موارد انسان را و آسمان را و زمین را و دریا را و صحرا را نیازمند خدا میداند. درباره مسائل اخلاقی، علمی، فرهنگی، فکری، تهذیب روح و مانند آن، آیات از قبیل یعلمهم کم الکتاب و الحکمه یزکیکم و مانند آن، لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احدین لکن الله یزکی من یشا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و ده ها آیاتی که درباره تعلیم و تزکیه و تربیت انسان هاست که پرورش روحی انسان هاست قرآن خدا ذکر میکند. پس خدا تنها خالق انسان نیست، خالق انسان است، رب انسان است، معلم انسان است، مربی انسان است. این تو مسائل معنوی که رزق معنوی انسان است. و در بخشای رزق ظاهری هم میفهمد به این که او رازق شماست، او یرزقکم من السماء و الارض و غیر او احدی رازق شما نیست. شب رو تعمیم میکند، روز برای شما تعمیم میکند، برای آرامش شما شب را آفریده است. و اگر بخواهد دائما روز باشد، هیچ قدرتی نیست که شب بیافریند. و اگر به ارادی الهی تعلق گرفت که دائما شب باشد و اینا حرکت نکنند و ساکن باشند، دائما شب باشد، قدرتی نیست که برای شما روز بیاورد و مانند آن. در بخش های کشاورزی مثلا در سوره مبارکه عبس دارد به این که فلینظر الانسان الی طعامه، آیات 24 به بعد سوره ابصرت فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا حدائق قلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. خب در بسیاری از امور جزئی حدوثاً و بقاءاً تدبیر و خلقت الهی را بازگو میکند. پس هم در مسائل معنوی تعلیم و تربیت و تهذیب و تزکیه انسانها حدوثاً و بقاءاً ذات اقدس اله نظامدار این مجموعه است، هم در مسائل مادی. اونجا هم که فرمود دو ان اهل القرى امنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والارضم از همین قبیل است. مطلب دیگر که میماند این است که چطور ذات اقدس اله کارهای خیر را به خود اسناد میدهد و کارهای شر را به خود اسناد نمیدهد و انسان را مسئول اون کارها میداند. اگر تمام کارهای انسان و غیر انسان به عهده خداست و انسان ابزاری بیش نیست، لازمش آن است که حسنات انسان هم مال خدا باشد، سیئات انسان هم معاذ الله مال خدا باشد، در حالی که قرآن کریم سیئات را به خدا اسناد نمیدهد و حسنات را به خدا اسناد میدهد. این در فصل اول از مجموعه فصول این بحث اخیر بررسید که شما سیئات را وقتی بررسی میکنید میبینید به فقدان و عدم برمیگردد، به نقص برمیگردد، و چون نقص است، فقدان است، عدم یا عدمی است، به مبدأ متعال بر نمیگردد. لذا در بخشی از آیات سوره مبارکه اسراء بعد از اینکه در طی 20 آیه گناهان کبیر را ذکر کرده است، اونگاه در پایانش فرمود که کل ذلک آن سیئه و این در ربک مکروها. خودش هم در سوره مبارکه کهف منزه از ظلم کرد که لا یظلم ربک احدا، یا در بخش دیگر فرمود به ما ربک به ظلام للعبید و مانند آن. اینی که میبینید بزرگان اهل حکمت و کلام میگوین کیفر و عقاب الهی بالعدل است، اما پاداش و جزای بهشت به تفضل سرش همین است. اگر کسی در قیامت معذب می شود برابر عدل اله است، چون انسان گرچه ابزار است اما ابزار مختار است، خود اختیار از ابزارهای دست خداست. انسان سر دو راه قرار دارد، یه موجود یک طرفه نیست. اگر به سوی اختیار خود این نعمتها را بی جا مصرف کرد، ارتباط خود را از فیض خاص الهی قطع کرد، اونگاه خود را به سوی اختیار خود دارد می سوزاند. لذا می فهمد به ما کسبت ایدی هم به ماننده. اما کارهای خیری که از انسان انجام می گیرد می بینید بر اساس توحید افعالی راه یه طرف است، یعنی اون خیراتی که در خارج واقع می شود امر وجودی است، به انتخاب و اراده و هدایت و عقل و فطرت از درون و وحی و نبوت از بیرون به این مجموعه برمیگردد و این مجموعه مختار به ذات اقدس اله اراده پیدا میکند که هم اختیار انسان محفوظ باشد و هم انسان در فضائل و اطاعتها بدهکار خداست، نه بستونکار و طلبکار. این چنین نیست که در قیامت از خدا بهش طلب داشته باشد که اگر بهش نرود بتواند خدا را معاذ الله محاکمه کند. البته بهش رفتن مردان صالح سالک قطعی است، طبق وعده‌ای که خدا داده است، به خداوند خلف وعده نمی کند. اما اینکه خداوند خلف وعده نمی کند معناش این نیست که افراد استحقاق دارند و طلبکارند. بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، انسان وقتی کار خیر کرد بدهکار است. لذا تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی هست که خدا یا هر وقت من شکر کردم یه شکر دیگری باید بکنم که تو را شکر کردم. کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد، اگر یک بار گفتم الحمدلله بر من لازم است که یک بار دیگرم بگم الحمدلله، برای که موفق شدم تو را شکر کردم. لذا انسان توان اون را ندارد که نعم الهی را احسا کند و حق نعمت خدا را تأدیه کند. اونگاه خیرات یک طرفه امور وجودی و کمالن به الله برمیگردن و انسان مجرای چنین کمالات است و مظهر چنین کمالات است. اگر بدهکار نباشد طلبکار نیست، اما شروع چون فقدان است و نقص است و امثال ذلک به الله ارتباط پیدا نمی کند. بحث مبسودش در سوره مبارک نساء گذشت که اونجا ذات اقدس الله تشریح کرد فبود ما اصابک من حسنت فمن نفسک و ما اصابک من سیئت اون هم اون من الله ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اونگاه فهمت قول کلون من عند الله ما لها اولا القوم لا یفقهون حدیثا. فبود ما این مسائل رو خوب روشن کردیم که اینا متوجه نمی شوند. حسنات دو تا حکم دارد، سیئات هم دو تا حکم، منتها حکم حسنات با حکم سیئات فرق میکند. حسنات هم من الله هم من عند الله. سیئات من الله هم اما من عند الله هم اما من الله نیستن. لذا فرمود ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. اونگاه در جمع‌بندی نهایی فرمود قل کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یفقهون حدیثا. اونجا فرق بین من عند الله که حسنات و سیئات من عند الله هست، اما فرق بین من الله که حسنات من الله است و سیئات من الله نیست، من الانسان است. اونجا بحث مبسوطش گذشت که فرمود ما اصابک من حسنت فمن نفسه من الف بین الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. قل کلون من عند الله، نه کلون من الله، کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا يفقهون لا يكادون يفقهون حديثا. اونجا چون بحث مبسوط چند روزه شد، نظیر همین بحثایی که الان اینجا کردیم چند روز، حالا نوارهاش از مراجعه می‌فرمایید. صبر میکند، انتقام نمیگیرد، بلکه انشاءالله او توبه کند، انابه کند، متنبه بشود. برای معذرتن هست، برای اتمام حجت هست، لیهله که من حرکه عن بینه است، تا کسی در قیامت نگوید اگه من مهلت میدادید منم توبه میکردم. لیهله که من حرکه عن بینه تن و یحیی من حیان بینه. بنابراین این که فرمود به این که قل کلون من عند الله فما لها الا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، یه جمع‌بندی نهایی کرد که حسنات و سیئات من عند الله هن، اما حسنات گذشته از این که من عند الله هست من الله هم هست، ولی سیئات من عند الله هست اما هرگز من الله نیست. ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. مطلب بعدی آن است که نزای معتزله و اشاعره در این گونه از آیات به اون مرحله داغیش میرسد. جناب فخر رازی به همین جمله فعلیه خلق کل شی به جمله اسمیه خالق کل شی تمسک میکند، میگد اعمال عباد حسنات و سیئاتش مخلوق خداست، این همون جبریست که اینها به دنبال او میگردن. در قبال برهان استدلالی که جناب فخر رازی به سایر اشاعره بین آیاتی که به گمان اونها مهم جبر است کردن، معتزله هم به این آیات استشهاد کردن هم به شبهات اونها را پاسخ دادن. معتزله در رد سخنان اشاعره میگن به این که شما همین قسمت ها را که بررسی کنید میبینید از جهاد فراوان ادله جبریه و اشعری ناتمام است. چرا؟ برای این که اگر خدا خالق کل شی باشد، هرچه مصداق شی است مخلوق خداست. چرا فرمود هو خالق کل شی فاعبدوه؟ معلوم شد عبادت مخلوق خدا نیست. فرمود چون او خالق جمیع اشیاء تکوین است، شما در نظام تشیع او را عبادت کنی. خب اگر کل ما صدق علیه انه شیئون اعم از تکوین و تشیع مخلوق خدا باشد، خب عبادت هم مخلوق خداست. چرا خدا عبادت را با انسان ها نسبت میدهد، انسان ها را امر به عبادت میکند؟ خالق و کل شیئن کل شیئن فعبدو. این یک نکته. ثانیاً این جمله ای که ذات اقدس اله فرمود خلق کل شیء به صورت جمله فعلیه، خالق و کل شیء به صورت جمله اسمیه، همه اینا در مرحله مدح و منقبت و ثنای الهی است. اگر کل ما صدق علیه شیء شامل تکوین و تشیع بشود، شامل اعمال عبادت بشود، معاذ الله لازمه این است که همه معاصی و قبایح و شرور و عصیانات و سیئات بشر را هم الله مرتکب شده باشد. این دیگه مت نیست. خدا یه عده را مذمت میکند، اونا را اهل جهنم میداند در اثر اون فجورشون. اونگاه ما بگم الله خالق و کل شیء و این عموم دارد، اطلاق دارد، هر چی که مصداق شیء است مخلوق خداست، لازمش این است که همه سیئات طاغیان را او معاذ الله انجام داده باشد. این وجه دوم. وجه سوم آن است که این با آینده سازگار نیست، برای اینکه این خلق کل شیء که جمله فعلیه است یا هو خالق کل شیء که جمله اسمیه است، بعدش این چنین است که قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. خب اگر کسی خوب چشم قلبش رو باز کرد، این معارف را دید و فهمید و ایمان آورد، من ابصر فلنفسه. و اگر چشم دل را با گناه بست و در دل را با گناه قفل کرد و ایمان نفهمید و یا فهمید و ایمان نیاورد و یا فهمید و ایمان آورد و برابر ایمان عمل نکرد، فعلیها، به زیان خود اقدام کرد. خب اگر ابصار لنفس است، اگر عمی کوری علن نفس است، پس همین کارها به انسانها برمیگردد. چطور هر چی که مصداق شیء است مخلوق ذات اقدس اله است؟ این با خود سیاق آیات سازگار نیست که الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق الله تعالی، در حالی که ابصار، اطاعت، ایمان، کفر، همه اینها اشیاست و در مخلوق الله نیست. نکته چهارم آن است که این با گذشته هم سازگار نیست، چون در گذشته این بود که ذات اقدس اله فرمود در آیه قبل و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات. این که فرمود و جعلوا لله شرکا، یعنی در نظام تکوین برای خیر، موجودات خیر نظیر فرشته ها و حیوانات سودمند، حیوانات اهلی سودمند و مانند آن، خالق اینها خداست. خالق جن، خالق مار و عقرب و درنده ها، خالق اینها مثلا اهرمن است. خالق شرور اهرمن است، خالق خیرها یزدان است. و جعلوا لله شرکا الجن، چون اونها در نظام تکوین گفتن موجودات دو قسمن، بعضی خیرن بعضی شر، یا بعضی خیرن بعضی شرور، فاعل خیرات یزدان است، فاعل شرور اهرمن است، ذات اقدس اله خط بطلان روی این تفکر شرکالود اونا کشید و بود الله خالق کل شیء. یعنی همونطوری که توتی و کبوتر را خدا آفرید، ما رو عقرب را خدا آفرید، همونطوری که فرشتگان را خدا آفرید، جنیان را خدا آفرید، ناظر به اعمال انسان ها نیست، ناظر به نظام تکوین است، کار به نظام تشریع ندارد. پس طبق این وجوه چهارگانه معتزله جواب اشاعره را دادن، گفتن به این که با سیاق خود آیه، با درون خود آیه بررسی میکنید، میبینید نمیتواند عموم داشته باشد. بگید الله هو خالق روشن فعبدو، با پیامی که آیات دارد بررسی کنید که اینها در چه مرحله‌ای هستند، در چه جایگاهی قرار دارند که جایگاه متحسنای الهی است، میبینید نمیتوان گفت که هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست. با آینده بنگرید که من ابصر فر نفسی من عمی فعلیها، میبینید هماهنگ نیست. با گذشته بنگرید میبینید جعلوا لله شرکا الجن که مربوط به نظام تکوین است، نه عم از تکوین و تشریع، میبینید هماهنگ نیست. بنابراین نمیشود به این آیات جریان باطل جبر را اثبات کرده است. البته جناب فخر رازی از این شبهات به ادله معتزله پاسخ میدهد، میگوید که بالاخره این کار ممکن است، ممکن باید به واجب برسد و بنابراین چون کارها ممکن است به واجب، حتما به واجب باید ختم بشود، بس میشه جبر. غافل از این که جبر علی حق است و اون جبری که اینها میگوین یعنی انسان در کار خود مجبور باشد، این غیر از جبر علی است. جبر علی معناش نیست که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، شی تا به حد 100% نرسد یافت نمیشود، این حق است. منتها اون عاملی که این شی را 100% میکند اختیار و اندیشه خود آدم است. برای اینکه انسان بر وجدان برای کاری میشیند، مدتا فکر میکند، مشورت میکند، تبادل نظر میکند، بینتی خوب است یا نه، بعدم که بد در آمد خودش ملامت میکند، سرزنش میکند، پشیمان میشود. خب اون تأملات طولانی قبل از عمل چیه؟ این ندامت های بعد از عمل چیه؟ خب اگر انسان فاعل نیست، انسان مختار نیست، نه اون مشورت ها و تأمل ها و تدبیر های قبل از عمل لازم است، نه اون ندامت ها و ملامت های بعد از عمل. خب انسان همینه دیگه. خب غرض آن است که ما در هر مرحله ای اگر اشاعره به همراه این بحث ها قدم به قدم بیاین، در هر مرحله ای پاسخ خود را در همون مرحله دریافت میکنن. یه وقتی سخن دقیق است پاسخشون دقیق خواهد بود، یه وقتی ادق است پاسخشون ادق خواهد بود. اصولا جبری در نهان خود یک تفویضی را دارد. بیان ذلک این است که جبر یعنی چی؟ یعنی برخلاف خواسته فاعل فعلی را بر او تحمیل کردن. خب اگر یه موجودی بی تفاوت باشد، اینکه نمیگن مجبور، که قلم اگر هیچ اراده ای ندارد، اینکه مجبور نیست به هر سمتی او را ببرن، این میل اوست، یعنی ملایم با اوست، این خواسته ای ندارد. اگر چون که انسان در کارها مجبور باشد، یعنی جابری علیه او فشار تولید میکند، پس معلوم شد در نهان و نهادوی اقتضایی است که عامل بیرونی بر او فشار وارد میکند و تو این کار را بکن. خب اگر انسان هیچ اقتضایی ندارد، که جبر معنی ندارد، چون جبر معناش آن است که چیزی بر خلاف خواسته او باشد، یه فشاری باشد، معلوم شد انسان یه اراده‌ای دارد، یه میلی دارد، یه خواسته‌ای دارد، پس معلوم شد در درون او یه سمت دیگر می رود. خب خیلی از اموران وقتی که اینها بررسی میکنن ببینن که متنبه میشن اینا یه جبر علی دارن، این جبر علی حق است. همه حکما میگن تا شی ضروری نشود یافت نمیشود. مشکل مسئله این است که اینا اونجایی که باید جبری باشن فتوا به جبر نمیدن، اونجا که باید آزاداندیش باشن فتوا به جبر میدن. در مسئله علیت که برهان قائم از اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اینها میگوین شی با اولویت یافت میشود، اونجا فتوا به علیت به جبر نمیدن، میگن با علیت، با 80%، با 90%، با 99% یافت میشود. حکما میگن شی تا 100% نشود مستحیل است یافت بشود. اونا میگن اگر اشی مالم یا جبلم یوجد را ما بپذیریم لازم بشینه که خدا مقهور باشد معاذالله، در حالی که ضرورت بالاختیار لا ینافل اختیار، خود ذات اقدس اله ارادش حتمیت به اشیا میدهد. اونجا که باید جبری باشن با اولویت گذروندن، اینجا که نباید جبری باشن آمدن جبری شدن. مایه علمی نباشد همین است دیگه. اونجا که باید 100% فتوا بدن نگفت، گفتن با اولویت کار حل می شود. اینه که حکیم سبزواری و دیگران که فبودن لا یوجد و شیء و بلولویه همین است. هرگز با 99.5% هم شیء یافت نمی شود. شیء تا 100% نشد یافت نخواهد شد، چون مسائل ریاضی، مسائل حکمت و کلام که نظیر مسائل درمان پزشکی نیست که با زنون کار حل بکند. یه وقت از انسان میخواد کار بکند، یه وقتی میخواد فتوای عقلی بده. فتوای عقلی ریاضی و حکمت و کلام جز 100% چیز دیگر نیست. یه وقتی میخواد کار بکند، خب طبیب است، بیمار رو میخواد درمان بکند، او تا تمام علل و عوامل بیماری ها و داروها و شفا و امثال اینها رو بخواهد بررسی کند، یه علم غیر متناهی میطلبد. چیه که جمعی علل و عوامل را میداند، لازمش نیست که احدی دست به درمان نکند. و همچنین ساخت و ساز، مگر همه کسی که خانه میسازند تمام مصالح و علل و عوامل را بررسی کردن که کجا سودمند است، کجا سودمند نیست، کجا زلزله میآید، کجا زلزله نمیآید. روم زنون اکتفا میکنند، همینقدر بیش از این هم لازم نیست. اما تو مسائل عقلی که با 90% و 99.5% کار بش نمی رود که. حالا شما گفتید 10 به علاوه 99.5% به علاوه اون مجموعاً 20 نخواهد شد، می شود 19.99. تو مسائل ریاضی جای گذشت و مسامح امثال نیست، بالاتر از ریاضیات مسئله فلسفه است که قوی تر و عمیق تر از ریاضیات است. ریاضیاتی که مثل سربه، شما وقتی وارد مسائل ریاضی میشید با فولاد همراهید، جای مسامحه و عرف و فهم و عرف و بنای و عقلا و اینا نیست، میبینید با فولاد طرفید. بالاتر از این فولاد مسئله فلسفه است. خب اونجا که باید اینا فتوای 100% بدن، گفتن با اولویت شی حل میشود. اینجا که نباید فتوای جبر بدن، دستور جبر بدن. غرض آن است که هیچ شیء بدون 100% یافت نمی شود، منتها اراده انسان نقش تعیین کننده دارد در انتخاب راه. هر کدام از اینا در هر مرحله بخوان سوال کنن، جواب خودشون رو در همون مرحله بررسی می کنن. حکیم معصوم نیست ولی حکمت معصوم است، منطقی معصوم نیست ولی منطق معصوم است. یعنی راه هست برای رسیدن به مجهول، از معلوم یه سرپلی هست، یعنی راه هست که بشر چیز بفهمد. این راه معصوم است، راه بیراه نیست. اون رونده اگر این راه را درست طی کرد به مقصد میرسد، درست طی نکرد اشتباه میکند. راه هست، وقتی راه هست یعنی معصوم است. منطق یعنی راه، حکمت یعنی راه، یعنی برای فهمیدن اسرار عالم راه هست. به دلیل اینکه دو نفر که اختلاف نظر دارن، این نظرها رو در روی هم است، یکی بالاخره عقیده حق است، چون جمع رفع نقیزه این که محال است. خب پس این سخنانی که اشاعره داشتن و در اون جایی که باید فتوای به جبر بدن که جبر علیست و آسیبی نمی رساند، اونجا قائل به اولویت شدن. اونجا که نباید فتوا به جبر بدن، یعنی در امر بین الامرین فتوا به اختیار بدن، اونجا گرفتار جبر شدن. اگر چنچه اینها آیات را به اطرت ارجاع می دادن، یعنی به برکت اهل بیت علیهم السلام آیات را می فهمیدن، به این دام نمی افتادن. در بعضی از روایات ما آمده است به این که فاصله بین جبر و تفویض بین به اندازه فاصله بین آسمان و زمین است. جبر و تفویض نقیزه هم نیستن که اگر هر دو باطل باشن محال لازم بیاید، که اینا نقیزه هم نیستن، لذا رفع هر دو ممکن است. هم جبر باطل است هم تفویض باطل است، هیچ محذوری هم پیش نمی آید. والحمدلله رب العالمین.